بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا بارز تبریک سالگرد ولادت امام نهم حضرت امام جواد علیه السلام. اون چی که تا حالا گفتیم درباره مقدمه علم و اصول بود و قبلنم عرض کرده بودم که این بحثای مقدمه علم و اصول خیلی بحثای مفیدیه و همین بحثایی که تا اینجا گفته شد اینا رو غربی ها به این بحثا میگن بحثای فلسفه تحلیل زبانی، یعنی مهمترین فلسفه غرب همینجور مباحث. و اما حالا از اینجا به بعد اولین بحث اصول که بحث عوامر، در کفای بحث عوامر رو مقصد اول از مباحث اصول قرار داده. مقصد دوم هم بحث نواهی است، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام و خاص، مقصد پنجم مطلق و مقید، مقصد ششم بحث امارات، مقصد هفتم بحث شک اصول عملیه، مقصد هشتم تعادل و تراجی، و خاتمه هم بحث اجتهاد و تقلید. این ترتیب مباحث کفایه. اما مقصد اول که بحث از عوامر، در بحث از عوامر یه مرتبه بحث میشه درباره ماده امر، یه مرتبه بحث میشه درباره هیئت امر، یعنی یه بار بحث درباره کلمه امره یا امرو، اینجور آیات شریفه یا روایاتی که کلمه امر تو اونها به کار رفته، مثلا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اینجا الان کلمه امر خود لفظ امر به کار رفته. اینو میگیم بحث ماده امر. یه وقتم بحث درباره صيغه امر، یعنی همون هیئت افعل، اون میشه بحث هیئت که بحث اصلی هم اونه. ولی حالا فعلا یه چند جمله درباره ماده امر، که ماده امر تو فارسی ترجمه میشه به دستور یا فرمودن، دستور دادن، دستور داد، اینجور کلمات. کلمه امره یا امرو، در حال این ماده الف و میم و ر، این میشه بحث ماده امر. اولین مطلب درباره ماده امر اینه که این کلمه بر چی وضع شده. بعضی ها مثل میرزا حبیب الله رشتی 14 تا معنا برای امر ذکر کرده، بعضی ها مثل آیت الله خویی 15 تا معنا گفتند برای کلمه امر. مثلا امر به معنی شأن یا امر به معنی فعل، و ما امر و فرعون به رشید، این امر و فرعون یعنی فعل فرعون. گاهی امر به معنی فعل عجیب، خلاصه 15 تا معنا ذکر شده برای امر، اما اون چی که الان بیشتر طرفدار داره، مثلا مثل آقای آخوند و بعد از آقای آخوند گفتن، معمولا میگوین کلمه امر دو تا معنا بیشتر نداره. یکی طلب، مثلا میگیم امر کرد به فلان کار، یعنی طلب کرد، دستور داد، فرمان داد به این که فلان کار رو انجام بده. و دومم این که گاهی کلمه امر به معنی شیء به کار میره، شیء. پس گاهی کلمه امر به معنی طلب، گاهی هم به معنی شیء. اما سایر معناها، یعنی اون 12 معنای دیگه، برگشت به همین دوتا میکنه. یا اگر برگشت به این دوتا نکند، به نظر آقای آخوند اونها مصادیق امرند نه مفاهیم امر. بحث ما درباره مفهوم کلمه امر. بله، یه ام ایمنی لازمه. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، بچه ها رو که می آوردن تو مسجد، یه ام ایمنی بود، این بچه ها رو اون نگه می داشت. خب پس مثل این که ام ایمنش نیست. بحث ما درباره مفهوم امره. مفهوم رو میخواییم ببینیم چیه، نه این که بحث درباره مصداق امر باشه. و بسیاری از این معناهایی که ذکر شده مصادیق امرند نه مفهوم امر. مثلا فرض کنید که گاهی مصداق امر یه کار عجیب غریب بوده، یه کسی اومده گفته امر به معنی فعل عجیب غریب، این مصداق عجیب بوده، نه اینکه معنای کلمه عجیب باشه. خب حالا اینا که مهم نیست، اینا چیزایی که خب تو کفایه و کتابای دیگه بوده. اون چیزی که مهمه اینه، این که افرادی مثل آیت الله خویی یا مثلا آیت الله سبحانی یا آیت الله مکارم، این بزرگواران فرمودن که کلمه امر مشترک است بین دو تا معنا، یکی معنای طلب و یکی معنای فعل، یا به جای فعل بگویید شیء. این آیو گفتن این کلمه امر مشترک بین این دوتاست. خب وقتی هم که میگوییم مشترک، آخه یا مشترک معنویست یا مشترک لفظیست، و چون بین این دوتا، یعنی بین طلب و بین فعل، یا بین طلب و شیء قدر مشترکی نداریم، بنابراین باید بگوییم کلمه امر مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. چون مشترک معنوی یه وضع داره، ولی مشترک لفظی چند تا وضع داره. این فرمایش این آقایون که مشترک لفظی خلاف اصله، خلاف قاعده است. اما چون در اینجا نمی شود مشترک معنوی رو بگوییم، چون قدر مشترک ندارند، چون نمیشه قدر مشترک بگیریم، پس باید بگوییم کلمه امر مشترک لفظی است. این فرمایش این بزرگواران. ولیکن درستش اینه که بگوییم کلمه امر نه مشترک لفظیه و نه مشترک معنوی. کلمه امر دو تا معنا داره دا. اما با اینکه دو تا معنا داره، نه مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. مشترک معنوی نیست که خوب روشنه، چون قدر مشترکی بین اینها نداریم، پس مشترک معنوی نیست. بلی مشترک لفظی هم نیست، به خاطر اینکه ما دو تا کلمه امر داریم. یک کلمه امری داریم که جمعش میشه اوامر، یک کلمه امری داریم که جمعش میشه امور. یعنی دو تا کلمه است، یه امر جمعش اوامر، یه جمع مفرد که جمعش میشه امور. اونی که محل بحث ماست کلمه امریه که جمعش میشه اوامر، نه اون امری که جمعش میشه بعد امور. اون امری که جمعش امور میشه، اون امر به معنی فعل یا به معنی شیه، همون که به ما امر و فرعون برشید، یعنی امور فرعون رشید نیست، افعال فرعون رشید نیست، اون اصلا ربطی به بحث ما نداره. یعنی خود همین تعدد جمع دلیل است بر این که مفرد دو چیزه. بنابراین پس ما دو تا کلمه امر داریم، یه امر به معنی طلب، یه امر دیگر داریم به معنی فعل. اینم جمعش یه چیزه، اونم جمعش یه چیز دیگه است. و اونی که محل بحث ماست دو تا معنا نداره که یه معنا داره. بنابراین نه مشترک لفظیه نه مشترک معنوی، هیچ کدام. و به عبارت دیگر باید بگوییم که امر یه مرتبه معنای حدسی داره، یه مرتبه معنای غیر حدسی. یه وقت امر یعنی طلب، دستور، فرمان. امر به این معنا، امر به این معنا مشتق و افعالی هم ازش اشتقاق پیدا میکنه. میگویم آمر، مأمور، مأمورون به، امثال اینجور کلمات میشه. امره، یأمرو، اینجور چیزا، امرتوهو، امرنا، امرنا، امثال این کلمات میشه مشتق بشه. اون امری که معنای حدسی دارد، یعنی معنای طلب داره، این هم خودش مشتقه و هم چیزهایی از اون مشتق میشود و اینه که محل بحث ماست. اما امر به معنی فعل چون معناش حدسی نیست، چون دلالت بر حدوث یه چیزی نمی کنه. مثلا گاهی میگم که امر یعنی شأن، امر به معنی شأن، این حدوث چیزی نیست. خود یه کار رو میگیم، میگیم این امر یعنی این فرش، این فرش جامده. امر به معنی فرش میشود جامد. وقتی جامد بود این اصلا از بحث ما خارجه. بحث ما درباره اون جاییه که بشود امرتو، امرنا، آمر، مأمور، اینجور کلماتو بشه به کار ببریم و اشتقاق درست کنیم. و باز به یه بیان دیگر، به یه بیان سومی، به بیان دیگر اینه که بحث ما درباره امریه که ماده امره الف و میم و ره، این ماده بدون تعین، ماده بدون تحصل، ماده بدون صيغه یا شکل خاص. یعنی مثلا کلمه الف و میم و ره اینو می‌خوایم بحث بکنیم، چه اینکه این الف و میم و ره امرتو باشه، چه یأمرو باشه، چه آمر باشه، چه مأمور. یعنی بحث ما سر ماده به معنی الف و میم و ره است، بدون شکل امره. این شکل رو کار ندارم، این هیئت فعل ماضی اینو کار نداریم. الف و میموره این به چه معنای این محل بحث ماست، و اینه که به معنی طلبه. یعنی این الف و میموره با هر هیئتی به کار بره معنای طلب توش خابیده. اما یه امرعی داریم یا امری داریم که الف و میم و رس با همین شکل، شکلش هم نباید به هم بخوره دا، الف میم ره، چیزی هم بینش فاصله نشه. اون کلمه اون اصلا از بحث ما خارجه، او همونه که به معنی فعل. پس اینطوری شده، اونی که به معنی طلب ماده الف و میم و ره با هر شکلی، اونی که به معنی فعل الف و میم و ره با همین شکل خاص، با همین شکل، اینه که می شود به معنی فعل. باز اگه بخوایم به زبان چهارمی بگیم اینجوری بگویدم، بگویید اون امری که تحصل و تعین ندارد و ابهام داره این محل بحث ماست، اما اونی که تعین و تشخص داره از بحث خارجه. نتیجه اینه که کلمه امر اصلا مشترک نیست، با اینکه ما دو تا امر داریم، دو تا معنا هم داره، ولی نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی. این تا اینجا راجع به لغت امر. و اما حالا معنای اصطلاحی امر، معنای هیئت امر رو نمیگم، معنای اصطلاحی الف و میموره. یعنی مثلا میگم امور، امور یعنی چی؟ یعنی کارا. یا میگم این امور یعنی این اشیاء. آها آها بله، به همین معنیست دیگه. آره فعل و شیء یکی میگیرم. بله مشترک لفظی این بود که یه لفظ داری دو تا معنا داره، اینو میگن مشترک لفظی. من خواستم بگم نه، این دو تا لفظه، یه لفظ نیست. ببینید یه امر به معنی الف و میم و ره داریم که جمعش هم میشود اوامر. یه امر نه الف و میم و ره، مثلا امر، امر این که جمعش میشود امور. دو تا شد. خب شکلشون یکیه، بله شکلشون یکیه، اما از اینکه جمعشون دوتاست این یه قرینه، بر اینکه اینا دوتا کلمه. یه تفاوت دیگر این بود که این گفتیم که امری مبهم، اونی امری معین. تفاوت دیگر اینه که این مشتق اون جامده. این تفاوت ها باعث میشه که بگیم اصلا دوتا کلمه داریم. واضح اومده دوتا کلمه رو وضع کرده، یکی کلمه امر اینو وضع کرده بر فعل بر شیء، یکی کلمه الف و میموره. الف و میموره اینه که به معنی طلبه، به معنی دستوره، به معنی فرمانه. مشترک لفظی بینیم، مشترک لفظی وقتیه که بله دیگه، بینیم مثلا کلمه این مشترک لفظیه. این رو شما به معنی چشمه بگیرید یا به معنی چشم بگیرید یا به معنی طلا بگیرید، به هر حال جمعش چیه؟ اویون. خب ببینید اونجایی که مستر بگیرید، اگه شما مستر گرفتید وقت باید توی ثلاثی مجرد و ماضی و مضارع با یه معنی دیگه لحاظ بکنید، با اینکه معنی دیگه تو اونا لحاظ نشده. قبلا من اینو عرض کردم که اینجوری بگوییم، بگیم که نگیم مشتق اصل کلام است، بگیم که ماده کلمه اصل کلام است. خود مشتق، خود مستر یعنی مشتقه، خود مستر یه نوع مشتقه. بله جمع بسته میشه، اما اون موقعی که به معنی عیونه دیگه مشترک لفظی نیست، اون موقع فقط به معنی چشمه. خب این تا اینجا درباره لغت امر. و اما حالا معنای اصطلاحی امر، معنای اصطلاحی امر اینه که این آیات یا روایاتی که کلمه امر توش به کار رفته، مثل همین آیه که عرض کردم ها، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونهایی که از امر رسول خدا مخالفت میکنن بپرهیزن، بترسن از این کار زشتشون. این کلمه امر تو اصطلاح آیات و روایات به چه معنایی به کار رفته؟ تو فارسی ما امر را معنا میکنیم به دستور یا فرمان. فرمان یعنی همون طلب، اما نه به این معنا که امر با طلب مترادف باشه، اینجوری نیست. هر طلبی رو امر نمیگویند. مثلا فرض کنید که دانشجو رو تو عربی میگند طالب. حالا آیا میشه به دانشجو بگوییم که مثلا آمر؟ چون امر اگر به معنی طلب باشه و دانشجو را میگن طالب، پس حالا به اون بگوییم آمر، این که غلطه، قطعا غلطه دیگه. یعنی اینجوری نیست که بگوییم امر با طلب مترادفند، اینجوری نیست، بلکه باید بگوییم امر به معنی یک طلب خاصه. به عبارت دیگه نسبت بین امر و طلب عموم خصوص مطلقه، نسبت بین امر و طلب میشود عموم خصوص مطلق. کل امرن طلبون، ولی بعض طلب امرون و بعضه لیسه به امر. یه طلب هایی داریم که این طلب ها رو نمیگن امر، مثلا میگم که طلب کردم فلان کار را، این چه به معنی امر کردن نیست. اما اگه میگفتم امر کردم فلان کار را، این به معنی طلب هست. خب پس میشه بگوییم از نظر اصطلاحی، از نظر عرف قرآن و حدیث، کلمه امر یک طلب خاصیه. حالا اون طلب خاص چه نوع طلبیه؟ طلبی که به قول معالم یا مثلا قوانین باید توش علو خابیده باشه، طلب بالا از پایین باشه. اما این طلب از بالا از پایین نه به این معنا که مثلا بعضی آقایون تو کتابشون اینجوری نوشتن، یکی باید بالا وایساده باشه، استعلای حسی، علو حسی، یکی رو پشت بام باشه به اون پایین میگید که مثلا فلان آجر رو بپرون بالا، این که امر نیست. این علو که میگن یا بالا که میگن، بالای حقیقی است، مثل اینکه رسول خدا بالاست ما پایینیم. علو حقیقی، او مولاست ما عبدیم، یا به این معنا یا علو اعتباری. این علو که میگن به این معناست، مثلا این آقا رئیس جمهوره، چون رئیس جمهوره هر حرفی که میزنه میشه دستور، این از کسی بالاتر نیست، اما برای یه جایی نشسته است که اون جا جای ریاست جمهوریه. اینه میگن که علو به این معناستا، یعنی این آقا شهرداره، این آقا فرمانداره، این آقا رئیسه. این معنای علو اینه که یه وقت علو به حقیقی است مثل مولا و عبد، یه وقت علو به اعتباری است مثل همین مقامات و مسئولیت هایی که اعتباریاتند. پس طلبی امر است که تو اون طلب علو باشه، علو باشه به این معنا کرس کرده ما. و دومم این که باید در این حال که علو هست استعلا هم باشه. استعلا باشه یعنی این که این آقا رئیس جمهور باشه، هر وقت دستورم میده خواهش نکرده باشه. اگر مثلا رئیس جمهور بود ولی گفت که خواهش میکنم یه چایی بر من بیارید، یه امر نیست. چون درسته که عالیست، طلب عالیست از غیر عالی، اما استعلا نداشت، یعنی خودشو در جای بالا نگرفت. امر وقتی امر، طلب وقتی میشه امر، که اولا این آقا عالی باشه، پدر باشه به فرزند بگه، رئیس باشه به مرعوس بگه، این اولا، و ثانیانم که خواهش نکرده باشه، یعنی دستور بده بگه باید این کار بود. امام خمینی تو تحریر البصیره میفرماد، میگه اگر که یه وقت یک کسی موسیقی روشن کرده، شما بهش گفتی آقا خواهش میکنم خاموش کن، میگه این امر به معروف نیست، نهی از منکر نیست، چون شما خواهش کردید. وقتی امر به معروف و نهی از منکره که بگی آقا باید خاموش کنی، اینجوری که باشه وقت میشه امر به معروف و نهی از منکر. بله؟ چی؟ امر نیست، شکل امره، این امر نیست، این استدعاه، این استدعاه. این دقیقا مثل اینه که من میگویم رب اغفر لی، اغفر امره یا امر نیست، این استدعاست. به هر حال باید هم بالا باشه و هم از موضع بالا حرف بزنه. این از موضع بالا حرف زدن رو اینو بهش میگن استعلا. پس استعلا یعنی این که خواهش و تمنا نباشد، البته افرادی مثل آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون عقیدشو اینه که نه، آدم بزرگ خواهشم که بکنه این امره. این فرمایش آقای خویی، ولی خب این خلاف عرفه، این واضحه که اینا امر حساب نمیشه. امر وقتی امره که هم جاش بالا باشه و هم از موضع بالا حرف بزنه، این خیلی عرفیه، خیلی واضحه دیگه. پس در امر هم علو شرطه و هم استعلا هم شرطه. نه، حالا اون که میتونه انجام بده یا نده، اون به هر حال میگیم که کسی که جاش بالاست، کسی که جاش بالاست وقتی دستور میده اگه شما گوش نکردی یا عزلت میکنه یا نمیدونم فرض کنید که تنبیه میکنه. سلام.